سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز و این قسمت 51 دنتکسته. دنتکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، پیدا میکنیم، میخونیم و با همدیگه به اشتراک میذاریم. در پادکست قبلی توضیح دادم که یک روند جدیدی رو به پادکست هامون اضافه میکنیم به اسم Learning Pathway، یعنی یک موضوعی رو انتخاب میکنیم و سعی میکنیم که توی چند تا پادکست مطالبی که لازمه ما اون موضوع رو یاد بگیریم راجبش صحبت بکنیم. اولین موضوعی هم که انتخاب شد، اولین Learning Pathwaymون در مورد انتخاب attachments برای overdenture ها بود. توی پادکست 50 شروعش کردیم و توی این قسمت هم ادامه میدیم. همراه من باشید.
عید خوبا رو برام زدی، باب پاهای من اومدی، باغچه قلبم و گل کاشتی، واسه زندگیم اومد داشتی، عشق و دادی یاد این دیوونه، ساختی یه خونه از این ویرونه، کم که میارم میگیرم هی نشونت، میام سر میذارم رو جایم نشونت، وقتی نم نم آسمون تاریک میشه، شب میزنه دو تا دل میمونه که با هم مرتب میزنه، بیله میشم به تو کم کم پیش من پروانشی، وقت لالایی بیا روی گل قلبم بشی، وقتی نم نم آسمون تاریک میشه، شب میزنه دو تا دل میمونه که با هم مرتب میزنه، بیله میشم به تو کم کم پیش من پروانشی، وقت لالایی بیا روی گل قلبم بشی.
صحبت کردیم توی پادکست قبلی در مورد این که وقتی که overdenture داریم کجاها باید ایمپلنت بذاریم، توی فک بالا به چه شکلیه، توی فک پایین به چه شکلیه. میزان ساپورتی که توسط ایمپلنت ها انجام میشه خیلی بستگی به این داره که این ایمپلنت ها چند تان و کجا و به چه شکل قرار گرفتن. overdenture ها دو دسته هستن به دو شکل از نظر ساپورت، یا کاملا توسط ایمپلنت ها ساپورت میشن، یا اینکه ایمپلنت تیشو ساپورتن، یعنی که توی ایمپلنت های توی overdenture هایی که ایمپلنت و تیشو ساپورت هستن، نیروی اوکلوزالی که وارد میشه هم توسط بافت نرم اون جاهایی که دنچر قرار میگیره تحمل میشه و منتقل میشه به استخوان، و هم توسط ایمپلنت ها، یعنی که یک مقداری از ساپورت به اصطلاح نیروهایی که وارد میشه توسط بافت های دهان خود بیمار توی اون قسمت هایی که denture bearing area ها توسط اونجا ها انجام میشه. توی حالتی که ما implant tissue support هست overdenturemون، یه مقدار از اون نیرویی که وارد میشه توسط implant ها و attachmentشون اون retention و supportمون تأمین میشه، یک مقدار از support هم گفتم که توسط اون خاصیت ارتجایی بافت، و دنچر هم خب حرکت داره دیگه قطعا وقتی که روی بافت هم تکیه داره. اما توی حالتی که ایمپلنت ساپورت هست ما حرکتمون خیلی خیلی جزئیه یا اصلا حرکت نداریم و تمام ریتنشن و ساپورتمون روی ایمپلنت هاست. اتچمنت ها روی این نکته، روی این مسئله که اووردنچرمون ایمپلنت ساپورت باشه یا ایمپلنت و تیشو ساپورت، نقش خیلی مهم میدارن که حالا راجبش صحبت میکنیم. خب گفتم که اووردنچر های ایمپلنت تیشو ساپورت یک مقدار حرکت دارن، یعنی که بستگی داره که چنان اتچمنتی داشته باشیم و اینها، ولی در هر صورت حرکت دارن و به بافت هم تکیه میکنن. مثلا اگر دو تا ایمپلنت شما بذارید توی فک پایین تو نواحی کانین، بالاخره یه فولکرومی درست میشه و دنچر دور این حرکت میکنه. هول این فولکروم یک مقدار از نیرو و فشاری که وارد میشه این ریتنشن و ساپورت توسط ایمپلنت ها انجام میشه و مقدارش هم به بافت وارد میشه. پس ما باید اینا رو توی طرح درمانمون مد نظر قرار بگیریم. وقتی که شما به اصطلاح یک طرح درمان داری میدیم و توسط باشه اگر اینو بدیم بیمار حرکت رو حس میکنه، تحلیل و آتروفی خواهیم داشت اون جاهایی که ایمپلنت نیست و اون نقاط دردناک هم بعد از تحویل دنچر ایجاد میشه، به خاطر اینکه همچنان ما روی بافت هم تکیه داریم. برعکسش هم توی حالتی که کلن ایمپلنت ساپورت هست، هیچ گونه حرکت نداریم یا حداقلی هست، تمام فشار و ساپورت روی ایمپلنت ها وارد میشه از طریق سوپر استراکچر و اینکه خب مشکلاتو نداره، دنچر حرکت نمیکنه، روی مخاط فشار وارد نمیکنه، اون نقاط دردناک ایجاد نمیشه و اون نقاطی هم که تحت تاثیر دنچر نیست دچار آتروفی ناشی از این مسئله نمیشه. و خب برای بیمارایی که مخاط دردناک دارن، مخاط حساس دارن به اصطلاح، روش بهتریه. یه عکسی هم گذاشته حالا من میذارم توی کانال با دو تا ایمپلنت، ولی سوپر استراکچر رو یه جوری ساخته که حرکت دنچر رو کاملا صفر بکنه و به اصطلاح تمام نیرو به ایمپلنت ها وارد بشه. نکات کلیدی که باید یاد بگیریم اینه که برای طراحی تعداد و موقعیت ایمپلنت ها که برامون ایدئال باشه، باید توجه بکنیم که ما دنچرمون به چه چیزه، چند تا ایمپلنت نیاز داره. محدودیت های فانکشنمون رو باید بدونیم. باید بدونیم که مثلا حجم استخوان چقدره، نیروهای اوکلوزالی چقدره. همه اینها خیلی اهمیت داره. برای مندیبل همینجوری که گفتم حداقل استانداردمون دو تا ایمپلنته، ولی سه تا و چهار تا جای خودش اندیکاسیون پیدا میکنه. توی مگزیلا هم حداقل تعداد 4 تاست. توی حالتی که اووردنچرمون تیشو ایمپلنت ساپورت هست، بیشتر ساپورت دنچر توسط بافت تامین میشه، برای همین دنچر حرکت میکنه حول اون محوری که بین ایمپلنت ها هست. توی حالتی که به اصطلاح ما ایمپلنت ساپورت هستیم کاملا، باف تحت هیچ فشاری قرار نمیگیره و حداقل حرکت رو هم داریم. و مسئله‌ای که هست اینه که توی بعضی از بیمارا، مثلا بیمارایی که گفتم حساسیت مخاط دارن، بافت مخاطیشون حساس هست یا در مرز تحلیل هستن توی نواحی که دنچر قرار میگیره، بهتره که از این حالت ایمپلنت ساپورت استفاده بشه. خب حالا میریم سراغ اتچمنت. حالا اتچمنت چیه؟ اتچمنت یه جزئیه که میاد داخل پروتز ما و به گیر و ثبات ما کمک میکنه. دو قسمت داره، نری و مادگی. خب که اینا توی همدیگه جفت میشن و کمک میکنن مواردی که ما میخوایم رو ایجاد بکنن، که حالا اسمشون میشه میتریکس. میتریکس میشه همون مادگی، اولش ام داره و دومی که نریه میشه پیتریکس، پی داره اولش. و اینا گیری که ایجاد میکنن حالا یا از طریق آندرکات یا حالت فیت استکاکی، فریکشنال فیت ایجاد میکنن تا ما بتونیم به اون اهدافی که داریم برای استفاده از اتچمنت برسیم. اتچمنت ها اشکالشون خیلی متفاوته و اینجوری هم نیستش که ما توی لیتریچر داشته باشیم که یه اتچمنتی بر اون یکی برتری داره، ولی یه سری خصوصیات مکانیکی هست که ما دوست داریم اتچمنت هامون داشته باشن. مثلا اتچمنت هامون باید بتونن تا یه حدی، تا یه درجه اون دایورجنس بین ایمپلنت ها، اون تباعد یا اون عدم توازیشون رو جبران بکنن. این واسه ما خیلی مهمه. یا اینکه یه اتچمنت ایدئال ما حجمش باید کم باشه تا سوپر استراکچرمون خیلی حجیم نشه، یا اتچمنت هامون میباید شکلشون مثلا حالت اسموث و صاف داشته باشه تا وقتی که بیمار استفاده نمیکنه دنچر رو، باعث آسیب زدن به بافتای اطراف، بافت زبون و بافت نرم دهان نشن. و نکته دیگه هم که خیلی مهمه اینه که اتچمنت ها باید به سایش تا حد مقاوم باشن تا ما مجبور نباشیم که هی اینا رو تو فواصل کوتاه تعویض بکنیم و به اصطلاح دچار مشکل بشیم دیگه. چیزی که گفته اینه که اگر از جزء مادگی یا میتریکس خیلی ضعیف استفاده بکنیم، این میتونه هم باعث سایش اون قسمت نری و پیتریکس بشه و هم میتونه باعث سایش اون قسمتی بشه که این اتچمنت ها بهش متصل هستن. نوشته اگر از طلا استفاده بکنیم، گولد اینسرت داشته باشیم توی قسمت مادگی، میتونیم از این سایه شلوگری کنیم، که حقیقتش من اینو خودم متوجه نشدم. حالا با هم میریم جلو ببینیم که توضیح بیشتر میده یا نه. شاید مثلا منظورش اینه که توی اون قسمت به اصطلاح اون کپ اون مادگی توی اون هوزینگمون بیایم به جای مثلا پلاستیک و لاستیک از طلا استفاده بکنیم تا به اصطلاح تقویت شده باشه و باعث بشه که سایش کمتر داشته باشیم. نمیدونم، اینو همجوری حدس میزنم، چون عکسی هم که گذاشته عکس دوتا هوزینگی هستش که توش از این پلاستیکای آبی میذارم توی کانال که نگاه بکنید دیگه، من این برداشت رو ازش میکنم. یه چند تا نکته مهم دیگه هم هست که مؤثر روی انتخاب اتچمنت مناسب. اولیش اینه که مثلا کلینیسیان باید بتونه نیروی ریتنتیو رو کنترل کنه، تنظیمش کنه، مثلا افزایشش بده یا کاهشش بده. و دومیش هم اینه که خیلی چیز مهمیه که کمک هم میکنه، اینه که شما به صورت چیر سایت بتونین این قسمت مادگی رو تعویض کنین، ترمیم کنین، به اصطلاح مشکلش رو حل بکنی، یعنی قابلیت تعویض و اصلاح داشته باشه، قابلیت تعمیر داشته باشه. اینا نکات مهمی هستش که توی انتخاب اتچمنت به ما کمک میکنه. و نکته دیگه هم که باید خیلی بهش توجه کرد اینه که خب بیماری که میاد اووردنچر استفاده میکنه، ممکنه یک فرد محسن باشه، یه فردی باشه که تواناییش برای مواظبت از اصطلاح دنچر محدود و کم باشه. اتچمنتی باید استفاده کرد که تمیز کردنش راحت باشه و نیاز به نگهداری های بعدی کمتری داشته باشه توی این دست از بیماران، به خاطر اینکه اگر غیر از این باشه براشون مشکل ایجاد میشه دیگه. از مسائل کلینیکی دیگه‌ای که موقع انتخاب اتچمنت باید بهش دقت کرد اینه که خارج کردن اتچمنت راحت باشه، مخصوصا تو بیمارایی که مسن‌تر هستن. اینم به خاطر یه استراتژیه، بهش میگن بک آف استراتژی. بک آف استراتژی یعنی چی؟ یعنی اینکه خب ما یه سری بیمارای مسن داریم که به مرور اینا دارن توانایی‌هاشون و توانایی حرکتیشون رو از دست میدن. ما میایم مخصوصا پروتزمون رو جوری طراحی میکنیم که این پروتز رو بتونیم بعداً تغییرش بدیم به یه پروتزی که پیچیدگیش کمتره و بیشتر منیجبله. به این میگن بک آف استراتژی. بعد به این مسئله هم توجه کرد. اگر بیمارمون یک همچین وضعیتی داره و ممکنه که نیاز داشته باشیم که پروتزمون رو تغییر بدیم و از این بک آف استراتژی پیروی کنیم. فاکتور دیگه راجع به انتخاب اتچمنت ها، همون جوری که صحبت کردیم راجبش، اینه که دنچرمون تیشو ساپورت یا ایمپلنت تیشو ساپورت. این هم مسئله خیلی مهمیه. مثلا وقتی که دو تا ایمپلنت داری استفاده میکنی و حرکت اووردنچر رو داری، بعد اتچمنت هایی بذاری که با حرکت به اصطلاح هول فولکروم این دو تا ایمپلنت کامپتیبل باشن، نباید این حرکت رو محدود بکنن. وقتی که تعداد ایمپلنت ها بیشتر بشه و بریم به سمت ایمپلنت ساپورت و به اصطلاح ایمپلنت های بیشتری داشته باشیم تا نیرو رو تحمل بکنن، میتونیم جوری اتچمنت انتخاب بکنیم که به اصطلاح محدودیتمون کمتر میشه توی انتخاب اتچمنت. توی دوتا محدودیت بیشتره، چون نباید حرکت محدود بشه، این حرکت به اصطلاح هول فولکروم باید وجود داشته باشه. حالا میریم سراغ اتچمنت ها. اتچمنت ها خب انواع خیلی متنوعی دارن و اینجوری هم نیستش که ما راجع به همشون صحبت بکنیم، بیشتر میریم سراغ اونایی که شیوع استفاده ازشون بیشتر و بالاتره. دو دسته هستن، یه سری اتچمنت های تکی هستن و یه سری هم اتچمنت های اسپلینتد که به هم دیگه اسپلینت میشن. اتچمنت های ایندیویدوال یا تکی روی به قسمت های بیشتری تقسیم میشن، مثل استاد اتچمنت ها، تلسکوپیک کران ها و مگنت ها. اتچمنت های اسپلینت هم که همون بارها هستن که میشناسیم و بر اساس نوع ساختشون، حالا ممکنه که از اجزای پری فابریکیت ساخته بشن، ممکنه کست و میلد بار باشن یا بارهایی که با کت کم ساخته میشن. اولین اتچمنت ها خب استاد اتچمنت ها هستند که هم برای اووردنچر های با دو ایمپلنت اندیکاسیون دارن و هم چهار ایمپلنت. مزایاشون زیاده، قیمت اولیه شون پایین تره، اون هزینه اولیه‌ای که خب باید برای خرید قطعات پرداخت بشه، و از لحاظ ابعادی هم خب وقتی که ما محدودیت فضا داریم خب خیلی به ما کمک میکنه، چون فضای کمتری رو اشغال میکنن. دسترسی بهشون برای بهداشت هم راحت تره و پروسه ساخت و تحویل به بیمار حتی میتونه چر سایت باشه، خیلی راحت تره. به اشکال مختلفی وجود دارن و گیره مختلف دارن، یعنی میزان گیری که ما میتونیم از اینها بگیریم وابسته به اینکه چه شکلی رو انتخاب میکنیم، چه مدل رو انتخاب میکنیم متفاوته. یه مدلایی هستش که حالا باعث میشه که حتی ما بتونیم اگر عدم توازی بین ایمپلنت ها تا 60 درجه هست، این عدم توازی رو جبران بکنیم. اما از معایبشون اینه که در بلند مدت هزینه ریپیر و نگهداریشون بالاتره و مشکل زاتر هستش. و مسئله دیگه اینه که همه مدل هایی که وجود دارن اینجوری نیستش که بتونن عدم توازی رو جبران بکنن. بعضی از انواع هستن که باعث میشن که گیر غذایی و بیوفیلم بیشتر تجمع داشته باشیم، گیر غذاییمون بیشتر باشه، و اینکه بعضی از انواع هم هستن که خب خیلی سریعتر ریتنشنشون رو از دست میدن و نیاز به تعمیرات بعدی دارن. در مورد تلسکوپی کران ها نوشته که هم میشه توی دوتا ایمپلنت استفاده کرد، هم چهار تا ایمپلنت، و مطالعات کمی روی اینها انجام شده نسبت به بقیه اتچمنت ها، ولی خب همین مطالعات کم هم گفتن که بیمارا ازش راضی هستن و نیاز به مینتیننس کمتری داره. در این حال این اتچمنت ها نیاز دارن که ایمپلنت هاشون موازی باشه و مهارت لابراتوار هم برای ساخت اینها باید بالا باشه و هزینش هم بالا هستش. یه سری اتچمنت دیگه داریم به اسم مگنت ها که این مگنت ها هم باز دوباره میشه برای دوتا و هم چهارتا ایمپلنت استفاده کرد، برای افرادی که سنشون خیلی زیاده و نمیتونن به صدا دستندون و وقتی که اتچمنت ها گیرشون خیلی زیاده از دهان خارج کنن، میتونیم از مگنت ها استفاده بکنیم که خب این جزء عیب هاشونه که کمترین میزان گیر رو دارن، ولی خب در این حال وقتی که نمیدونم دیدید یا نه، وقتی که بیمارتون مسنه و شما اتچمنت استفاده کردید گیر خیلی خوبی داره، معمولا برای در آوردنش عذاب میکشه. این اتچمنت ها کاربردشون برای اینجور مواقع هستش. بارها هم در مورد دو ایمپلنت ها اندیکاسیون دارن و هم چهار ایمپلنت ها، و کراس سیکشن های مختلفی دارن، یعنی سطح مقطع هاشون به شکل های مختلفی هست و میتونن جوری طراحی بشن که به اصطلاح مانع حرکت اون هول محور اگزیالی که گفتم دو تا ایمپلنت یه محور اگزیال دارن اووردنچر بعد هول این حرکت کنن، مانع این حرکت نشن. میتونن کانتیلیور داشته باشن این بارها و باعث میشه که میزان ساپورتی که اووردنچر از ایمپلنت ها میگیره بیشتر بشه. ریتنشن خیلی خوبی دارن، نیاز به مینتیننسشون پایین تره و مشکلاتی که دارن اینه که هزینه اولیه‌ای که دارن نسبت به استاد اتشمنت ها بیشتر هستش، تمیز کردن زیرش سخت‌تره، نیاز به فضای بیشتری دارن، فضای عمودی بیشتر و ممکنه حتی مخاط زیر بارها دچار هایپرتروفی بشه. البته یه نکته رو خودم اضافه بکنم، توی این منبع نیست، اونم این که گفتیم که میتونیم کانتیلیور داشته باشیم توی بارها. این کانتیلیور رو شما سعی کنید که محدود کنید به حالتی که 4 تا ایمپلنت دارید، به خاطر اینکه وقتی که کانتیلیور میذارید حرکت اووردنچر محدود میشه، تمام فشار وارد میاد به ایمپلنت ها و ایمپلنت ها همه چی رو تحمل میکنن. وقتی که تعداد ایمپلنت ها کم باشه بعدن دچار مشکلات میشید. پس اگر 4 تا ایمپلنت باشه، این نیرویی که وارد میشه بین 4 تا ایمپلنت تقسیم میشه. حداقلش اینه که اون فتیکی که قطعات پروتزی پیدا میکنن به خاطر نیرو کمتر میشه. پس حواستون باشه که این کانتیلور ترجیحاً باید روی 4 تا ایمپلنت باشه، روی 2 تا کانتیلور نداریم. خب از اینجا به بعد این مجول تموم شده، داره خلاصه هاشو میگه. خلاصه هاشو خب تصویری درست کرده، خیلی قشنگه، من اسکرین شات میگیرم و براتون میذارم تو کانال که روند انتخاب اتچمنت برای مگزیلا و مندیبل رو روی شکل مشخص کرده. اینو براتون میذارم تا ببینید و بهتر بتونید مرور کنید و متوجه بشید. این قسمت تموم شد راجع به نحوه انتخاب اتچمنت، ولی لرنینگ پاتوی ما هنوز تموم نشده. لرنینگ پاتوی ما 2 قسمت داره. یه قسمت اصول و تئوری داره که تو قسمت اصول و تئوریش ما این مسئله مربوط به انتخاب اتچمنت رو تموم کردیم. یه قسمت دیگه داریم تو همین اصول و تئوری که راجع به پروتکل های لود کردن اووردنچر های ایمپلنت ساپورته که این مربوط به یه کانسنسوس ITI هست، 5 کانسنسوس ITI. این یعنی چی کانسنسوس؟ این رو توضیح بدم. این که ITI، گروه علمی ITI، میاد هر چند سال یک بار همه محققایی که حالا توی این مسئله دخیل هستن رو جمع میکنه و موضوعات مختلف رو با همدیگه بررسی میکنن و بعد به یه نتیجه میرسن و اون نتیجه رو به عنوان کانسنسوس منتشر میکنن. پس ما توی پادکست بعدی راجع به یک کانسنسوسی صحبت میکنیم که تو همین مسئله اووردنچر راجع به پروتکل های لود کردن اووردنچر های ایمپلنت ساپورت. و بعد 5 کیس هست که من کیس ها رو نگاه میکنم، اینا قسمت کلینیکیه این پتوه ما هست که اینا هم تو پادکست های بعدی پوشش میدیم و کلن قضیه اووردنچر رو با هم دیگه تمومش میکنیم. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید، تا اینجا تحمل کردید و گوش دادید. اوقات خوشی رو داشته باشید.